أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. فلعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که روایات تحلیل دو طائفه بودند و این دو طائفه از روایات از مجموع اینها من حیث المجموع اون اشکال سندی که در بعضی وجود دارد با توجه به این که بعضی از این روایات روایات صحیحه بودند قهرن از نظر سند نمی شود خدشه کرد. بله اگر خصوص اون روایاتی که مشکل سندی داشتن مدرک بود جای حرف داشت، ولی با توجه به روایات صحیحه‌ای که ذکر شد هم در طایفه اولا هم در طایفه دوم، یعنی چه روایاتی که عنوان خمس آمده است چه روایاتی که عنوان حق آمده است، عنوان خمس به اطلاقه شامل سهم امام و سهم سادات هر دو می شود، عنوان حق ظهور دارد در خصوص سهم امام سلام الله علیه. لذا باید در مقام جمع براییم. دو تا جمع ذکر شد، یکی جمعی که صاحب حدائق فرمودند که مورد اشکال مرحوم آقای خویی قرار گرفت، جمع دوم از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بود که روایات تحلیل را حمل کردند بر این که شما مالی را بخرید از کسی که لا یعتقد بالخمس یا یعتقد بالخمس و تعمد در عدم پرداخت خمس دارد لکونهی فاسقن. اینجا هست که شخصی که اگر مال را از این دو طائفه خرید که باید که خمس اگر بنابر قول کسانی که به نحو کلی فعل معین است یا علی نحو الاشاعه است اگر باشد باید قهرن خمس به این مال تعلق گرفته باید خمس رو بپردازن. اینجا امام سلام الله علیه تحلیل فرموده است که این کسی که مال را میگیرد از این دو طرف از این دو نفر آدم از این دو جور آدم این لازم نیست خمس بپردازد، و روایاتی که تشدید در امر خمس دارد مال اموال خود شخص است که از راه تجارت زراعت و امثال ذلک به دست میارد. پس روایات تحلیل مال مالی که از این دو نفر به دست انسان برسد، روایات عدم تحلیل مال سایر اموال. این جمع هم عرض کردیم همون اشکالی که ایشان بر صاحب حدائق کرد بر خود ایشان وارد است، جمع اختراعی است. کجا این حمل می شود مخصوصا اون روایات صحیحه‌ای که مخصوصا با توجه به علتی که در روایت ذکر شده است به این که تیب مولد بیاد، مگه اموالی را که اشخاص دارن از قبیله قسم اول و دوم شاید درصد اگه حساب بکنیم 5% هم نشود 10% هم نشود که اینجور باشد، ولو غالب اموال مثلا طرف زراعت میکند، طرف به هر حال تجارت داره یا حرفه ای دارد، اصحاب حرف که از هنر خودشان به هر حال ارتزاق میکنند، اینا کجا از کسی چیزی میگیرن که اینها بود. پس بنابراین حمل این روایات تحلیل بر خصوص اون با توجه به کثرت این روایات این حمل بعید هست. حمل دیگری از مرحوم آقای منتظری رضوان الله علیه هست. این دم عرض بکنم که اشکالم بر این حمل هست بعد وارد حملهای دیگر بشویم. ایشان تعبیرشان این است که روایات تحلیل عمدتاً در عصر صادقین سلام الله علیه ما بوده است، و اما روایات این که تشدید در امر خمس شده است بعد از حضرت صادق و حضرت باقر سلام الله علیه ما هست، یعنی از زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه به بعد. با توجه به این جهت حمل کردن روایات تحلیل را به زمان قبل از موسی بن جعفر سلام الله علیه تا صدر اسلام، و روایات عدم تحلیل را از زمان حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه الی زمان ناهازا. این جمعی است که ایشان بیان می‌فرمایند. البته دو تا روایت هست، یکی اون روایت علی ابن مهزیار است که از امام جواد سلام الله علیه است که در اونجا هم بیان تحلیل آمده است و دیگر در توقیعی که منسوب است به حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله فرجه و شریف. خب این دوتا را هم باید ایشان جواب بدن. به هر حال مخصوصا که روایت علی ابن مهزیار از امام جواد علیه السلام و روایت صحیحه هم هست. این دوتا روایت را جوابی که داده اند این است که در این دو روایت آمدن الف فلام در توقیع را الف فلام عهد گرفتن که عبارت اینه و اما سؤالی که عن الخمس، این الف فلام الخمس الف فلام عهد است، یعنی همون خمسی که صحبتش بود و سؤال کرده بود که کأنه سؤال کرده بود از خمس اون چیزی که از مال غیر به دست این آقا میرسد. لذا وقتی امام سلام الله علیه میفرمایند و اما سؤالی که عن الخمس، این همون به اصطلاح الف لام عهد ذکری میشود که مسبوق از ذکر این خمس. کدوم خمس؟ خمس مالی که از دیگران میگیرد، همون جمعی که مرحوم آقای خویی هم داشتن، اینجور حمل بشود در اینجا. یا خمس امایی که این اما به عنوان به اصطلاح غنیمت اسیر شده اند، خمسی که در اما باشد که این اما را با قهر و غلبه گرفتند یا اسیر کردند در جنگ هایی که اذن از ناحیه امام معصوم یا من یا کسی که از ناحیه امام معزون است در اذن دادن در جنگ نباشد، جنگی را که خودشون شروع کردند، حالا کنیزی گرفتند در این و بنابر این مبنا که غنیمت های این گونه ای جز انفال نباشد، جز انفال نباشد و درش فقط خمس لازم باشد. امام سلام الله علیه در مالی که از غیر گرفته است و در او خمس است، یا امایی که به این اما را به اصطلاح به عنوان غنیمت گرفتن ولی در جنگ هایی که بدون اذن امام سلام الله علیه باشد و از انفالم ندانیم و در این جور از غنائم هم ما خمس قائل باشیم، امام اینا رو تحلیل کردن. خب بنابراین در از توقیع شریف این معنا استفاده نمی شود که خمس مطلقا حلال باشد، پس منافات ندارد با قول به این که به اصطلاح خمس واجب است پرداختش و اون چرام که دلالت بر تحلیل می کند این معنا را جواب بدن. خب اولا اشکالی که هست این است که بیاناتی که از امام صادق و امام باقر سلام الله علیه وارد شده است، در یکی از اون روایات عنوان این بود که خمس را ما بر شیعه حلال کردیم الا زمان ظهور سلام الله علیه، الا زمان ظهور امام سلام الله علیه، یا در یک روایت داشت که تعبیری که الا قیام قیامت، اصلا تعبیر ظهور هم نداشت، یعنی الا یوم القیامه تحلیل شده بود. خب این رو که نمیتونیم بگیم فقط تا زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه حلال کردن و بعدش هم نه. از اولا ثانیا کلامی که از یکی از ائمه سلام الله علیه هم صادر میشود، این به معنای این است که فقط حجیتش در زمان خود اون امام علیه السلام است. حجیت کلام ائمه علیه السلام در زمان خودشان، قبل از زمان خودشان، بعد از زمان خودشان، در همه اینها هست. انما این که در قبل از زمان بیان اگر بیان نشده بود تا اون موقع حکم به فعلیت نرسیده بود، ولی بعد از آنی که بیان شد و از شفع مبارک امامی صادر شد، اینجوری نیست که تا زمان حیات اون امام اون حکم باشد و بعد از فوتشان به حسب ظاهر یا شهادت ظاهری دیگه قضیه تمام شده باشد و بعد باید نگاه بکنیم. لذا میبینید که خیلی از احکامی که در زمان ائمه متأخر از صادقین علیهم السلام هست به همون بیانی که از امام صادق و امام باقر علیه السلام اکتفا میکنن، یا گاهی از اوقات اصلا نقل میکنن از امام قبلی این نقل از امام قبلی به معنای این نیست که یعنی خودشان رو حجت نمیدانند و کلام امام قبلی رو حجت میدانند، یعنی به عبارت اخرى این است که این حکم بیان شده، همون حکمی که بیان شده است هست، ادامه دارد اعتبارش. علاوه بر این که خب اینا همشان احکام رو که بیان میکنن به جهت اون جنبه امامتشان است و اون جنبه ربطی که با حق تبارک و تعالی دارن هست، بنابراین کلهم نورون واحد، اون چی که از هر امامی صادر شده شما حتی به نسبت به امام دیگری بدید اشکال ندارد. چرا؟ چون منبع و مبدع و مأخذ و اون به هر حال اساسی که کلام امام سلام الله علیه صادر می شود یک چیز هست که همشان از حق تبارک و تعالی است. لذا گاهی تعبیر می کنن امامی که مثلا 2300 سال متأخر است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و آله، کمان که بعضی ها صریحا می فرماید قال الله تبارک و تعالی. مبدع کلامشان و منشأ کلامشان همه حق تبارک و تعالی است. پس بنابراین این که بگیم تا زمان حضرت صادق و باقر سلام الله علیه ما اینا بوده تحلیل بوده و بعد از این دیگه دایره تحلیل قطع میشه، نه. اولا فرمایش اونا اگه تحلیل فرمودن برای همه مان هست، اگه حکم تحلیل شده برای همه هست، که ما این که در بعض از اونها تصریح شده است. خب حالا شما ما برفرض تنزل کنیم و قبول کنیم فرمای شما رو، اونایی که تصریح کردن به این که تا زمان ظهور حضرت ادامه دارد تحلیل رو چی میخواید جواب بدید؟ اینجا میتونید بگید که وقتی خود امام داره میفرماید تا زمان ظهور حضرت حجت سلام الله حلاله، شما نمیتونید به این بگید که چون تا امام شهید شد دیگه بعد از اون این اعتباری ندارد. علاوه بر این که بعضی ها در اون روایات، حالا ملاحظه کنید دیگه خواندیم هر دو طایفه را، در روایت کلمه شیعه داشت یا عنوان شیعتونا داشت. خب شیعه و شیعتونا که اختصاص ندارد به موجودین در زمان خود این دو بزرگوار سلام الله علیه ما، موجودین متأخر هم که ما که هیچ کدوم از ائمه رو به حسب ظاهر درک نکردیم، ما جز شیعه نمیدانیم خودمان را. خب یقینا همه کسانی که معتقد به این انوار اثنا عشریه هستند همه داخلن در تحت عنوان شیعه و یا شیعتونا. پس تمام شیعه در اعصار متأخره را شامل می شود. بعضی از عبارات حضرات این است که می فهمه ان شیعتنا و ابناءهم. خب ابناءهم، ابناء تمام نسل اونها را شامل می شود، ولو اینکه در زمان اون ائمه علیهم السلام نباشند. دائره ولایت حضرات در تشریع و در احکام آیا محدود است به همون زمان خودشان یا اینکه سعه دارد؟ چون یک ولایت است و یک نور است، سعه دارد تمام اطوار و ازمنه را و امکنه را شامل می شود همه. لذا به همین بیان می گوییم که نه تنها همه ازمنه را شامل می شود و همه امکنه، بلکه همه مردم که به هر حال تکلیف قلم تکلیف برای اونها نهاده شده است، اینا مورد سوال هستند. و از این جهت است که در بحث کلام مطرح می شود که اینا همون گونه که مخالفین و منکرین علاوه بر این که مؤاخذه در اصول می شوند و در عقاید، در فروع هم مؤاخذند، زیرا بر ترک صلات، بر ترک خمس، بر ترک اینها مؤاخذه می شوند. خب پس این که بعضی ها گفتن کلمه ما کان لنا یا انا احللنا فقط خود اون معصوم رو شامل می شود یا اون معصوم و معصومان قبل از او رو شامل می شود و نسبت به ائمه متأخر کلمه نام مجاز هست، این حرف واضح البطلان است با این بیان. چرا؟ برای خاطر این که عرض کردیم که فرمایش خود حضرات این بود الی یوم القیامه یا الى قیام حضرت حجت سلام الله علیه. پس بنابراین کلمه شیعتنا همه اینها را شامل می شود به جهت حقیقت، نه بالمجاز. و اما توقیع که کلمه خمس را مرحومای منتظری تصریح میکنن که مراد خمس جواری است یا خمسی که در دست انسان قرار میگیرد. ظاهر قضیه این است که سائل به طور کلی سوال کرده است و لذا امام سلام الله علیه هم مسئله خمس رو به طور کلی جواب دادن، بلکه الف لام الخمس رو ما میتونیم بگیم که این ربطی به مذکره سابقا ندارد و برای عهد ذکری نیست، بلکه این مربوط است به این جمله‌ای که خود امام در همین صحیح علی ابن محذیار دارد که در این توقیع شریف دارد که امام فرمود عمل متلبسون به اموالنا. خب این عمل متلبسون به اموالنا مربوط به خصوص اون کسی است که مالی را از کسی که لا یعتقد و بالخمس میگیرد، نه اعم است از این که این آدم باشد یا غیر این. تمام کسانی که جمع محلای بعل است، تمام کسانی که اموال ما خلاصه در مالشان قرار گرفت، یعنی خمس در مالشان وجود دارد، این رو میخواد بگد. خب این واضح است که همه را شامل میشود، چه اونایی را که از کسی بگیرن یا مثلا اما و اینا باشد یا غیر اینها باشد. نظیر جمله و اما الحوادث الواقعه، این اما الحوادث الواقعه که مراد موضوعات است، این اختصاص دارد به موضوعات خاصه یا نه؟ مطلق موضوعاتی که به هر حال واقع بشود به عنوان حادثه، حکم شرعیش را باید به امام سلام الله علیه یا کسی که به اصطلاح جانشین امام سلام الله علیه هست ارجاع داده بشود. کما این که تعبیر به طیب ولادت هم که در عبارت باز ایشان به عنوان تخصیص در دائره تحلیل استفاده کرده ان که فرمودن این که عنوان طیب ولادت آمده مانع از این است که اراده کلی بشود از این کلمه خمس، این هم می‌فرمایند هیچ اشکالی ندارد. ما ولو این که قضیه طیب ولادت مطرح شده است، اما در صحیحه حارث نصری شبیه همین مطلب آمده، بعد در اونجا حضرت می‌فرمایند ان لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک وقد علمت ان لك فيها وقد علمت ان لك فيها حقا. سائل عرض میکند که من فهمیدم که برای شما هم حقی هست. امام سلام الله علیه جواب دادن که فلمه اهللنا اذن لشیعتنا الا لتطیب ولادته. پس طیب الولاده معنای این منافاتی با این که امام علیه السلام تحلیل را به طور کلی فرموده باشند ندارد. شاهد بر این قضیه این است که موثقه عبید ابن زراره از امام صادق سلام الله علیه است که می‌فرمایند کسب الحرام یبین فی ذریه. خب اینجا بحث دیگه چی نیست، یعنی اصلا خود این کسب در ذریه اثر خودش را می‌گذارد. یا روایتی که شیخ از ابو خدیجه نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام فرمودند لا یتیب ولد و زنا ابدا و لا یتیب و سمنو ول ممزیر لا یتیب و الى سبعت آبا. سوال کردن که ایو شیئن الممزیر، قال الذی یکتسب مالا من غیره هلهی فیتزوج او یتسرا فیولد له فذلک الولد هو الممزیر. اینی که لقمه به اصطلاح حرام در تکون او نقش داشته است. مرحوم کلینی هم نقل کرده است، ولیکن در عبارت مرحوم کلینی به جای ممزیر ممزار آمده است. این حاصل جمعی بود که از ایشان نقل شد و عرض کردیم اینم باز مورد خدشه است. جمع ششمی آمده است در اینجا، حالا به ترتیب ما شاید جمع چندم بود، جمع چهارم می شود. جمع چهارمی در اینجا هست و اون این است که گفتن آب روایات تحلیل، تحلیلی که در ما ادای توقیع واقع شده است، در ما ادای توقیع روایاتی که دلالت بر تحلیل دارد ناظر به زمان غیبت نیست، اینا مربوط است به زمان خود صدور روایات، اما توقیع مورد استناد قرار نمی گیرد برای تحلیل. چرا؟ گفتم سندش مورد اشکال است. اولا، ثانیا این که این خبر واحد از توقی و مشهور از تمسک به این توقی در باب تحلیل اعراض کرده اند. پس اعراض مشهور موجب این است که ما به توقی عمل نکنیم. حالا این قائل که اینجور جمع کرده است، مرادش از تحلیل باید ببینیم چیه. آیا تحلیل تملیک هست یا آیا باید تصرف؟ هذا اولا که باید این مشخص بشود که مراد از تحلیلی که در اون روایات غیر از توقیع که مورد استناد این شخص قرار گرفته اباحه تصرف است یا مراد از تحلیل تملیک است، چون در هر دوش به هر حال تحلیل با هر دو می سازد، هم با اباحه تصرف می سازد هم با تملیک می سازد. یا احتمال سوم هم وجود دارد، بگیم که مراد از تحلیل یعنی تحلیل ما فی الذمه و ابراء ما فی الذمه، که انه خمس به عنوان حقی در ذمه من علیه الحق است و امام سلام الله علیه با تحریر ابراء ذمه کرده اند. علی ای حال، چه تحلیل به معنای اباحه تصرف باشد چه تحلیل به معنای ابراء ذمه باشد، به معنای ابراء ذمه باشد نسبت به آثار متأخره از زمان صدور روایات به این روایات نمی شود استناد کرد و قائل به تحلیل شد، چه به معنای اول که اباحه تصرف است، چه به معنای دوم که ابراء ما فی الذمه باشد. چرا؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه در ذیل عبارتشان در رابطه با اباحه مناکه و مساکن و متاجر در باب انفال مطلبی دارن، می فهمان در باب انفال که حق امام سلام الله علیه هست، اون چی که ربطی به نکاح پیدا کند بین شیعیان یا به مسکن یا به تجارت، در تطبیق اباحه بر قواعد می فرمایند در اینجا مورد اشکال است از قواعد فقهی. چرا؟ می فرمایند در باب اباحه باید متعلق اباحه موجود باشد در حال اباحه. خب اگر کسی بعدن هنوز به دنیا نیامده تا برسد به این که بره مالی به دست بیارد که در اون مال خمس باشد، امام جلو جلو 200 سال، 300 سال، 500 سال، 800 سال قبل بخواد اباحه تصرف کند برای چیزی که هنوز به دست نیاورده طرف و هنوزم تصرف نکرده است، هنوز به دنیا نیامده اصلا، تا چه برسد برد به هر حال اون اموال رو بگیرد اینا. لذا در باب انفال هم این اشکال میاد که اگر در روایاتی که در باب انفال هست اگر بنا قائل ما به اباحه تصرف بشویم، در باب اباحه تصرف باید شیئی که مباح میشود حالی بالفعل وجود داشته باشد، ولی اینکه این آقا هنوز به دنیا نیامده تا برود اون مال رو به هر حال تحصیل کنه، بعد چی؟ بعد امام سلام الله علیه او رو اباحه کنند. بله، بعد از تحصیل اباحه لازم دارد. خلاصه اباحه ای که فائده دارد که بعد از تحصیل این آغاز که چنین اباحه ای نیامده، اون اباحه ای که آمده است محل و مورد ندارد. پس این اشکال در باب خمس هم همین حرف هست. اون بیان در انفال اشکال مرحوم شیخ انصاری، اباحه در باب خمس هم عیناً به همون اشکال مواجه است. چرا؟ برای خاطر این ائمه علیهم السلام که عمدتاً در زمان صادقین سلام الله علیه ما بوده است، تحلیلی که فرموده اند به عنوان اباحه تصرف در ازمنه متأخره، چه قبل از ظهور حضرت، چه بعد از غیبت، چه قبل از غیبت کبرا، چه بعد از غیبت کبرا، در جمیع این ازمنه مال که به دست طرف هنوز نیامده تا متعلق خمس بشود و نتیجتاً امام سلام الله علیه اباحه بفرماید. پس این اشکال شیخ در انفال به عینه در باب خمس بعد از حضرات معصومین این اشکال هست. پس شمایی که قائل به تحلیلید باید تحلیل به معنای اباحه را فقط منحصراً به زمان حضور امام یا به ما قبل از زمان حضور، اون جاهایی که شخص تصرف کرده و مالی که خمس درش هست در اختیار او قرار گرفته باشد. اگر تحلیل به معنای ابراء ما فی الذمه باشد، به این عنوان که خمس از حقوق است ولی حق مالی، ولذا حقوق بر ذمه شخص میاد، حق گناه هم ظهور در همین دارد. خب بازم همین اشکال هست که حق باید باشد تا ابراء کند، ابراء متعلق میخواد. اگر هنوز حق بر ذمه شخص نیامده چگونه ابراء ما فی الذمه کند؟ الان فرض کنین شخصی کاری که موجب این میشود که زمان نسبت به چیزی پیدا بشد، الان ما او را به اصطلاح برای او ذمه کنیم. برای ذمه از چی؟ هنوز ذمه او مشتغلی به چیزی نشده است، مشتغلی به چیزی نشده است. لذا بعضی از اوقات مثلا در باب هبات هم میبینی پیدا میشه و شخص هنوز مالک چیزی نشده، میگه آقا من این را بخشیدم به شما. این کلام بخشیدن انشاء میخواد و اگر چیزی وجود ندارد چجوری انشاء میتوند بکند؟ این جز این که بخواد یک وعده‌ای بدهد و اخبار به یک مطلبی که در آینده اگر پیدا شد انجام بده، چیزی دیگری نیست. وعده میده که اگر مثلا یک این مالی به دست اومد از نظر مثلا ارث و غیر ذلک، اینقدرش به یکی هبه کند. این وعده و هیچ الزامی هم بر این آقا نمی آورد. زمانی که مال به دستش آمد دلش خواست به هر حال به وعده‌ای که داد عمل بکند، تخلف نکنه از وعده‌ای که داد. حالا اگرم تخلف کرد اشکالی ظاهرن بنابر مسلک مشهور که وعده را عمل به وعده را حالا واجب نمی‌دانند، این به اصطلاح چی نباشد. اینم حاصل جمعی که بعضی که پس تحلیل به معنای یا اباحه تصرف اما مربوط به زمان حضرات و قبل، یا به معنای ابراء ذمه باز مربوط به زمان حضرات و قبل، اون حضرات که تعبیر به تحلیل فرموده اند. نسبت به توقیع شریف هم گفتن آقا سندش اشکال دارد و مورد عمل نیست، اما نسبت به روایت علی ابن مهزیار ساکت این قائل. پس روایات تحلیل را حمل می کند به زمان از ائمه علیهم السلام، اون زمانی که این به اصطلاح مال در دستشان قرار گرفت، نه اینکه مشکل ببینین در این کلام اون اشکال جمع قبلی نیست که کلام معصوم را اعتبارش در زمان خودش بدانیم و از زمان خودش به بعد دیگه بگیم اعتباری علیاذ بالله ندارد. این مربوط به اون نیست، اون اشکال در واقع کلامی است که کلام هر امامی حالا در قبل چون به فعلیت نرسیده از این جهت است و الا کلام اعتبار دارد، هم نسبت به سابق هم نسبت به لاحق، فرقی ندارد. و در این جمع مشکل را از ناحیه اون کسی که محللون لهم می شود، اون کسانی که براشان تحلیل شده، چون اونهایی که این مال را به دست نیاوردن هنوز و بعد از این زمان صدور فرمایش امام سلام علیه می خوان به دست بیارن، چون در زمان تحلیل اونا مالی نداشتن که تحلیل بشود براشان، چه به معنای اباحه تصرف چه به معنای ابراء حق و ابراء ما فی الذمه، این جمعی است که این قائل کرده است. این جمع هم مخدوش است، انشاءالله خطرش را بعد عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.